ساعت 18:30 شش و نیمه بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. بیش از 100 نماینده مجلس خواستار عزل علی یونسی شدند. و وزارت خارجه ایران از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر امروز در شهر لوزان سوئیس آغاز شد. پیشتر دو بار در اسفند ماه سال جاری آنها با هم دیدار کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر امروز برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای وارد لوزان سوئیس شد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی حضور خواهند داشت. قرار است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا عصر امروز با یکدیگر دیدار کنند. 104 نماینده مجلس ایران امروز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار عزل علی یونسی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر آقای یونسی درباره عراق، گفته‌های او را باعث ایران حراسی و اسلام حراسی خواندند. این نمایندگان که عمدتاً از طیف اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی در مجلس هستند، در نامه خود به دلیل آنچه روحیه تذکر ناپذیر علی یونسی نامیدند، خواستار عزل او شدند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و مذاهب هفته گذشته در سخنانی گفته بود عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ما هم هست. مقام‌های دولتی معتقدند که اظهارات علی یونسی تحریف شده و وی اظهاراتی در خصوص امپراتوری ایران نگفته است. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران امروز از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی در این باره گفت شهروندان ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران کنند. وی افزود هر سندی که نشان دهد فردی ایرانی است برای دریافت گذرنامه و ورود او به کشور کفایت می کند و از آنها هیچ برگه و یا سندی درباره اسناد اقامتی آنها از سوی ناجا یا سایر ارگان‌ها خواسته نمی شود. به گفته معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران، طرح مذکور با دستور اکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تصویب رسیده است. و دیدبان حقوق بشر سوریه روز یک شنبه امروز اعلام کرد از آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 215,000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گفت آمار مذکور بر اساس منابع گسترده‌ای که آن سازمان در اختیار دارد به دست آمده است. آقای عبدالرحمن افزود در طول 4 سال جنگ داخلی سوریه حدود 215,518 تن کشته شدند که 66,000 نفر از آنها غیر نظامی بودند. به گفته مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، تنها در 2 ماه گذشته بیش از 5,000 نفر در خشونت‌های این کشور جان خود را از دست دادند. با شنیدن این خبر حالا نوبت به پخش مجله هفتگی .com میرسه. کاری از همکارم حامد پارسی. قبل از اینکه با او همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خدافظی میکنم. دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی تازهی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در این برنامه شما رو با نرم افزاری آشنا می کنیم که علاوه بر این که شما رو در مسیریابی در شهر تهران کمک می کنه، به شما امکان میده که نوروز امسال به جای رفتن در سطح شهر و بازدید از دیدنی های تهران، تهرانگردی مجازی داشته باشید و از روی صفحه نمایش گوشی هوشمند یا تبلت خودتون به دیدار پایتخت ایران برید. از نشست هفته گذشته اپل هم خواهیم گفت، جایی که اپل تازه ترین نسل از لپتاپ های خودش موسوم به مکبوک رو معرفی کرد و اطلاعات بیشتری رو در مورد ساعت هوشمند خودش ارائه کرد. دو محصولی که قرار است چند هفته دیگه یعنی اواسط فروردین ماه در دسترس علاقمندان به محصولات اپل باشه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
امسال در آستانه بهار شهرداری تهران راه تازه‌ای رو برای تهرانگردی پیش پای شهروندان گذاشت که به اونها کمک میکنه به جای بیرون زدن از خانه و گردش در شهر تهرانگردی مجازی داشته باشن. اپلیکیشن تهران نما که به تازگی معرفی شده در واقع نرم افزار رسمی نقشه شهر تهرانه که امکاناتی مثل اطلاعات نقشه‌ای، جستجوی مکانها و البته تصاویر ماهواره تهران رو با خودش داره، اما با استفاده از امکاناتی مثل استریت ویو یا نمایش خیابانی شهروندان رو از طریق گوشی‌های همراهشون به دیدار تهران می‌بره. اونطور که مسئول اداره GIS شهرداری تهران به خبرگزاری ها گفته، امکان نمایش خیابانی از سال 91 به سامانه نقشه تهران اضافه شده بود، اما حالا و با عرضه اپلیکیشنی برای سامانه نقشه تهران، کاربران تلفن های هوشمند و تبلت ها راحت تر میتونن درون نقشه شهر تهران گشت و گذار کنن و باز اونطور که این مسئول شهرداری توضیح داده، با قرار دادن آدمک گوشه نقشه بر یک نقطه خاص، تصاویر پانوراما و 360 درجه از اون مکان رو در اختیار داشته باشن. این مقام شهرداری تهران اضافه کرده که برای ایجاد قابلیت نمایش خیابانی 10,000 کیلومتر از معابر شهر تهران تصویر برداری شده و بخشی از این تصاویر در بهار سال آینده به روز رسانی میشه تا کاربران به آخرین تغییرات به وجود آمده در معابر شهر دسترسی داشته باشند. تهران ما در حال حاضر برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی طراحی شده، اما انتظار میره که به زودی نسخه ای از این نرم افزار برای آیفون و آیپد هم ارائه بشه. نرم افزار تهران ما همچنین مسیرهای ویژه تهرانگردی رو به کاربران خودش معرفی میکنه و کاربران علاوه بر اون که میتونند از این امکان برای پیدا کردن و دنبال کردن مسیرهای تهرانگردی استفاده کنن، میتونند به طور مجازی هم از طریق این نرم افزار به بازدید از دیدنی های شهر تهران بپردازن. برای دریافت این نرم افزار کاربران میتونن به سایت شهرداری تهران یا کافه بازار اپلیکیشن ویژه ارائه نرم افزارهای اندرویدی مراجعه کنن و نصب این نرم افزار دست کم 5 مگابایت از فضای دستگاه شما رو اشغال میکنه.
تکنولوژی های امروز.
از مدت‌ها پیش علاقه‌مندان به محصولات اپل منتظر بودند تا این شرکت پیشرو در تولید رایانه، تبلت و تلفن‌های هوشمند نسلی جدید از لپ‌تاپ‌های خودش موسوم به مکبوک رو عرضه کنه. هم اونهایی که از لپ‌تاپ‌های سبک و قابل حمل اپل یعنی سری مکبوک ایر استفاده می‌کردند منتظر طراحی و انقلاب جدیدی در این لپ‌تاپ‌ها بودند و هم کسانی که کاربر نسل حرفه‌ای‌تری از مکبوک‌ها بودند منتظر تغییرات جدید در مکبوک پرو بودند. با این حال اپل در نشستی که هفته گذشته برگزار شد در واقع یک تیر و دو نشون کرد و به جای عرضه نسل تازه‌ای از مکبوک‌ها یا مکبوک‌های ایر، لپ‌تاپ جدیدی رو معرفی کرد که قراره خط تولید اون جایگزین دو محصول پیشین بشه. اپل دوشنبه پیش مکبوک جدید رو معرفی کرد که یکی از سبک‌ترین و باریک‌ترین لپ‌تاپ‌های موجوده و صفحه نمایشی 12 اینچی داره. محصولی که میتونه چالشی برای لپتاپ هایی باشه که شرکت های رقیب زیر نام اولترابوک با تکیه بر سیستم عامل ویندوز تولید و عرضه میکنن. این محصول جدید به سادگی مکبوک جدید نام گرفته و حالا دیگه چه کاربر عادی مکبوک باشید یا کاربر حرفه‌ای، با یک محصول سر و کار خواهید داشت. مکبوک جدید یک لپتاپ 12 اینچیه که تنها 13 میلیمتر ضخامت داره و وزن اون چیزی کمتر از 1 کیلوگرمه و به این ترتیب حتی از مکبوک ایر 11 اینچ هم سبک‌تره. در این حال صفحه نمایش مکبوک جدید برخلاف مکبوک های ایر که در اون از فناوری LED بکلیت استفاده شده، مثل مکبوک های پرو رتیناست و باتری اون که برای 9 ساعت کار مداوم طراحی شده میتونه نیازهای یک کاربر رو در طول یک روز برآورده کنه. نکته جالب توجه در طراحی مکبوک جدید اینه که برد الکترونیک این دستگاه تنها نزدیک به 1/10 فضای اون رو اشغال کرده و بقیه این فضا به باتری چند تکه و چند لایه دستگاه اختصاص داده شده. شاید تنها چیزی که برای محصول جدید اپل یک نقطه ضعف به حساب میاد پردازشگر اونه، که گرچه مثل تولیدات دیگه این شرکت در حوزه لپتاپ ها پردازشگری 2 هسته‌ایه، اما 1.3 گیگاهرتزیه، در حالی که مکبوک های ایر پردازشگرهایی تا 2.2 گیگاهرتز دارن و در مکبوک های پرو هم از پردازشگرهایی تا 3.1 گیگاهرتز استفاده شده. میزان حافظه داخلی این لپتاپ جدید هم مثل سری های قبلی تا 512 گیگابایت قابل انتخابه و این محصول با حافظه موقت 8 گیگابایتی عرضه میشه. یک نکته جالب توجه دیگه برای علاقه‌مندان به محصول جدید اپل اینه که اپل برای اولین بار مکبوک جدید رو در 3 رنگ متفاوت عرضه می‌کنه: نقره‌ای، خاکستری و طلایی. در این حال قیمت پایه برای این محصول که قراره در ماه آوریل به بازار عرضه بشه $1,300 تعیین شده، که هم اندازه پولیه که حالا شما باید برای یک مکبوک پروی 13 اینچ پرداخت کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما مکبوک جدید تنها محصولی نبود که در نشست هفته گذشته اپل در مورد اون صحبت شد. اگه خاطرتون باشه در اواخر تابستان امسال اپل همزمان با معرفی آیفون های جدید از اپل واچ هم رونمایی کرد. ساعت هوشمند اپل که به شایعاتی که مدت‌ها در مورد عرضه این محصول بر سر زبان‌ها بود پایان داد. گرچه اون زمان مشخص نبود که علاقه‌مندان به این محصول در چه زمانی و با چه هزینه‌ای میتونن یکی از این ساعت‌های هوشمند رو روی مچ خودشون ببندن. نشست هفته گذشته اپل اطلاعات بیشتری رو در مورد این محصول به علاقه‌مندانش ارائه کرد. ساعت هوشمند اپل کما بیش مثل محصولات دیگه‌ای که از این نمونه در سال گذشته ارائه شده بود، ترکیبی از یک مچ‌بنده که میتونه رفتار و حرکات ورزشی شما رو ثبت و تحلیل کنه و یک ساعت که میتونه مسیج‌ها و تماس‌های ورودی شما رو هم نشون بده و در 3 مدل معمولی با دستبند فلزی ضد زنگ، اسپورت با دستبند رنگی و ادیشن با دستبند چرمی قابل انتخابه. در مدل ادیشن البته از چند رنگ طلای 18 عیار هم استفاده شده. ساعت هوشمند اپل یا اپل واچ هم از محصولاتیه که در اوایل آوریل نیمه فروردین ماه باید انتظار اون رو بکشید و قیمت اولیه برای مدل معمولی اون $350 تعیین شده. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.